بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين. اللعن على أعدائهم أجمعين.
تفسير القرآن بالرأي ممنوع است. ظاهر التفسير بالرأي عمل بالرأي، يعني چه در تفسيرات، يعني بهمن الظنون، مطلق الظنون، كآراء به همین ظنون متکی هم. چه بسا هم آراء به ظنون شخصیه مستند باشند و باید تفسیر قرآن باید به مراجعه به اهل قرآن باشد، به اونها، نه به رأیشون بلکه به نقلشون از همونی که قرآن را فرستاده است، قرائن اراده را هم فرستاده است و او همین قرائن را ایداع کرده به وسیع خودش که هر کدوم را سر جای خودش القا کند و وقت حاجت برساند به اهل قرآن. همین آرایی که از اول تا با آخر صحابه به همین آرا مستند بودن و به همین آرا احکام شرعی را تشخیص می دادن و حمل می کردن مردم را بر تبعیت، چه تقریبا من ولو مستنده به قیاس باشه، ولو مستنده به استحسان باشه، ولو مستند به مصالح مرسله باشه، که بعضی از اینها با یک شروط و خصوصیات دیگری در وقتی که انسان مراجعه کرد به اهل بیت و قرینه خلاف را پیدا نکرد، قابل بود از برای این که این کار را بکنه. اما نه اینه که این آراء عدیل مراجعه به اهل قرآن باشد. از اون چه که در توی این روایات مقصود و مراد اثبات امامت و خلافت و وصایت اهل بیت، مربوط به ماها نیست، اصلا کاری به ماها نداره، ما در اونجا نیستیم، خاطر جمعیم. شیعه خاطر جمع از وصایت، اهل سنت هم خاطر جمع از لا وصایت. میگه اینا با هم نزاعی ندارن، اونا خاطر جمع از اینکه این ترتیبی که پیش آمد، این ترتیب مرضی خدا بوده. ما هم خاطر جمعیم که این ترتیب مرضی خدا نبوده، کاری دیگه نداریم با هم سر این وضع خلافت. خلافت واقعش اینجور بوده یا همینجور بوده که همه میدونیم، ما در این بحث نیستیم، مربوط به ما نیست. روایاتی که دلالت دارد به این خلفا، این 12 نفر هم و اینا شارح قرآنه، اینا شریک قرآنه، مفسر قرآن. و ما مدعی نیستیم که آراء شما باطله، مستند به دلیل نیست، آراء اینها حقه. نه، اینا به آراء اینها ما مستند نیستیم، به نقلیات و روایات اینها از حضرت رسول صلی الله علیه مستندیم، کاری نداریم به آراء. تقریبا به باطل بودن آرا هم معتقدیم، به باطل نبودن آرا اونها معتقدن. و این یک مطلبی بوده، معلوم بوده پیش خودشون، آرا در زمانی بوده که نصی از حضرت رسول نباشد. و همین میدونید که نصوص حضرت رسول چی بوده و چی نبوده. در همون زمان ها، همین اوائل تصدی خلفا، میدیدن محل حاجت یک مطالبی است که در توی کتاب نیست، در توی سنت حضرت رسول هم که اصحاب بلدن نیست. اون وقت بگویدن پس لاچاریم باید عمل به رأی بکنیم. بلذا تا ممکن بود خلیفه ثانی می آمد پیش حضرت امیر و مسئله رو سوال می کرد. وقتی که یا ممکن نبود یا مشکل بود براش این مطلب، دیگه سوال میکرد از صحابه چیزی بلد نبودن، خودش یا یکی از اینها رأی میداد در مسئله، به اون رأی عمل میکردن. ولی ابو داوود در سننش نقل کرده از خلیفه ثانی، اتقوا الله فی آرائنا فإن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یسدد فی رأیه و اما نحن فآراؤنا تکلف فرأینا تکلف اتقوا الله فی آرائنا. خلاف احتیاط نکنید، یعنی اگر رأی ما بود احتیاط را از دست ندهید. حضرت کان یسدد فی رأیه، ما اصلا بر حضرت رسول رأی قائل نیستیم. ما آقا میگو که وقتی دیدم فخر رازی در فلان جا میگوید بین که حضرت رسول صلی اللہ علیه و آله مجتهد بود و مجتهد یخطئ و یصیب، دیگه عمل به ظن میکنه، یعنی حضرت رسول اینجور بود مثل ما مجتهدین بود، گاهی اشتباه میکرد. بالاخره حالا ما با اهل سنت به عنوان شکایت نه گذشتیم، کاری نداریم، ما با هم منازعه‌ای نداریم بر خلافت. پیش شما اون راه درسته، پیش ما این راه درسته، خیلی خوب. و اینا هم کردن، گذشتن امر وصایت را، خلافت را اینا به دست گرفتند و کار را تا به اینجا رسیده است که حالا هست. نمیگوییم که شما از آراء خودتون و از آراء علماتون، فقهاتون، صحابتون دست بردارید بید به آراء ائمه ما. نه، ما برای ائمه ما رأی قائل نیستیم و هرچی هست و نیست قطعیاتیست که اینا از حضرت رسول صلی الله علیه دارن. افتیتهو دارد توی روایات، فتوا دادن، اما همچون مستندن به قطعیات، نه مستندن به ظنیات، واضحات. که اگر هم ما اون روایات را می دانستیم و فهم داشتیم اون روایات را، قطعا همون را می گفتیم که اونا گفتن. نه اینکه نه ایشون ظن داشت و به ظن عمل می کرد، ما گاهی می شد بین که با اون ظن مخالفت داشتیم. پس اونها را ما دعوت نمی کنیم به خلافت اوصیا، دعوت نمی کنیم، چون می بینیم که نرود می خواهین بر سنگ. خب دعوت هم نمی کنیم که بیان عمل به آراء اهل بیت بکنن. نه، ما قائل نیستیم برای اهل بیت آرائی را، که بلکه هرچرا که اونا فرمودن ولو در مقام فتوا به ما فرمودن، نسبتش را بدی به حضرت رسول بدون معطلی. نگوید مثلا قال جعفر بن محمد، بگید قال رسول الله صلی الله علیه و آله، بلکه دارد بگید قال الله. آیا قال الله هم صحبت اجتهاد و ظن و فلان این حرفا هست؟ از این دو مطلب گذشتیم، مطلب سیوم را ما شکایت نامه داریم. چیه اون؟ اون این است که بابا شما ببینید روات خودتون را، الی ما شاء الله روات شما در کتب رجالیه شما مورد تضعیفه، الی ما شاء الله مورد توثیقه. آها، روات شما هم محل اختلاف واقع شده. بله، در صحابه امرشون واضحه، محتاج نیست به تمسیس. ولذا ذهبی میگه من کاری به صحابه ندارم، صحابه همشون عادلن. به چی؟ از صحابتو کلهم عدول، اتفق کل الا ان صحابتو کلهم عدول الا من شذ من المبتدعه، که اینها شک کردن. ما شک نداریم بر عدالت بسیاری از صحابه، شما هم شک نداری، اما متعلق علم ما با متعلق علم شما مخالفه. و الا ما شک نداریم در حال ابو سفیان، معاویه و عمرو عاص و ابو موسی و مغیره و شک نداریم بر حال اینها. ولذا میگه اختلاف در منبع صحابه واقع شده. ذهبی اینجور میگه، ولی صحابه هم مختلف بودن. اختلاف در من بعد صحابه واقع شده، ما رواتی که بعد از صحابه هستند، تابعین، تابع تابعین، فلان، اینا را بحث میکنیم از اینکه عادلن یا نیستن، ثقن یا نیستن. میگم شما این همه روات عجیب غریب نه که از حجت نقل میکنن، یعنی به قول شما از صحابه نقل میکنن، اونا از حضرت رسول نقل میکنن. خب تمام روایاتی را که صحابه از حضرت رسول نقل کردن و مردم از صحابه نقل کردن همه را عمل بش میکنی در تخصیص کتاب، در تقیید مطلقات کتاب، در همه چیز. چرا روایاتی را که اهل بیت نقل کردن از حضرت رسول ازش نقل نمیکنن؟ چرا این همه تخصیصات و تقییداتی که در کلمات اهل بیت هست کل عدم میگیرید اینها را؟ چرا مراجعه به اینها نمی کنید؟ خب اینها رواتن، چرا مراجعه به اینها نمی کنید؟ میگن صحیح بخاری گفته است من روات جعفر بن محمد را چیز نمیدونم، عادل نمیدونم، ثقه نمیدونم. آها، از این جهت از جعفر بن محمد روایت نکردن، گفتن نوشته است ایرادی که از کتابهاش بخاری. مسلم هم که در اول صحیحش مفصل در این مطلب وارد شده که نخیر روایت از محمد علی نباید کرد، از اینا نباید روایت کرد، از جابر جعفی نباید روایت کرد، از روات اینها هم نباید روایت کرد. و حقیقت مطلب این است که تصریح کردن کسی که با شیخین مخالف باشد ما با اونا از اونا روایت نمی کنیم، کسی که با شیخین موافق باشد نگاه میکنیم ببینیم آیا در باری او علما چی گفتن و عمل کردن و روایت از اونها کردن، ما هم روایت میکنیم. حاصل نمید بابا کسانی که با شیخین موافق شدن یا با شیخین مخالف شدن، در اون چی که روایت بکنن در باره شیخین، شما فرض کنید حق داشته باشید که اینا را عمل نکنید به قولشون و اینا را صادق ندونید در این مطلب، اما در امور غیر سیاسیه و غیر مربوط به خلافت شیخین هم باید قبول نکنید. اینجوره اگه فهمیدید که اینا یک مذهب جدیدی دارن، مذهب جدیدشون در خصوص شیخین است و اتباع شیخین و امثال شیخین، آیا این سبب می شود از برای طرح اقوال اونها یا نه؟ بازم نگاه کنیم در اقوالی که مربوط به شیخین نیست، راستگو توشون هست، دروغگو توشون هست. کسی که دروغ میگوید در باره شیخین پس دروغ میگوید در غیر باره شیخین. در مسائل دیگه اینجوره، کسی که در امور سیاسی یک مطالبی را معتقد است و میگوید و بعقیده خودش راسته، در امور غیر سیاسی هم باید اینجور باشه، باید ازش اجتناب بکنی. بالاخره شکایت ما از اینا سر این است که ما سبب در رفض اهل بیت و روایات اینها در تغییدات عموم کتاب، تخصیصات عموم کتاب، تغییدات مطلقات کتاب در غیر ما یرتبط و خلافت شیخه. چه حدتی دارید پیش خدا در این مطلب؟ چی میگویید؟ بگه خیلی تقریبا مثل مضحک طوری نقل کرده است مسلم در صحیحش که مثل مضحک طوری واضح البطلا که جابر بن جعفی گفت یک روزی که من از محمد بن علی از حضرت رسول به سندش از حضرت رسول 70,000 حدیث حافظم. واری 70,000 حدیث حضرت رسول نداره، این میگه من یه نفری از یک راوی از حضرت رسول 70,000 حدیث بلدم. بله 1,000 حدیث هم ندارن، اما در تکالیف و احکام ولی در سنن 70,000 حدیث کی گفت ندارن؟ الا ماشاءالله دارن که احادیث احکام تنزیهیه اونها را روایات ما معتبر کرده است به حدیث من بلغ. حالا کار نداریم بین حرفا. و بعد هم بگه تقریبا مثل مضحک طوری و مسخره طوری یه روزی روایت کرد از جعفر بن محمد از محمد بن علی یک روایتی را، بعد گفت به اون کسانی که بهشون گفته بود که من 70,000 حدیث بلدم، ها گفت که هازا من از 70,000 حدیثن، از اون یکی از اون 70,000ه دیگه. ببینی بابا چنین چیزی ممکن نی؟ آخر ظهری شیخ حدیثه، الا ماشاءالله رفتن ازش اخذ حدیث کردن. آها شاگرداش چجور آدمایی بودن؟ تمام مشترکاتی داشتن و مختصاتی داشتن. یک عده از روایات ظهری را همه نقل می کردن، هر کدومشون یک دو ستایی زیادتر هم داشتن که دیگران نداشتن. نه اینکه یک کسی بگه من 70,000 حدیث بلدم دیگران بلد نیستن. دیگران یعنی همینا ظهری و امثال اینا، اینا این احادیث ندارن. یکی از شاگردای ظهری بگوید من 70,000 حدیث از الا ماشاءالله از ظهری احادیثی دارم که شاگردای دیگه ندارن، نه ممکن نی. دیگه معنا داره انا مدین تر علم علیون بابها؟ رضایه شیخ و احادیث و فلان همین نیست که هست، جوری دیگه نیست. انا مدین تر علم معناش این که هزارها من بلدم دیگران بلد نیستن. نخ این مقتوع است که کذب، نعوذ بالله تعالی. بعدم یک روایت خیلی سخیفه ای نقل میکنه از یه شخصی درباره حضرت باقر سلام الله علیه که نقلش خیلی مشکل است، بس که سخافت کار بین ابو داوود که به اصطلاح 10,000 حدیث تقریبا در کتاب خودش در سنن خودش ذکر کرده یک جا از جابر ابن یزید جعفی یک روایتی نقل میکنه، زودی پشت از بعد از نقل روایت میگوید بیک لم عرفی کتابی هازا الا هازا الحدیث عن جابر، لم عرفی عن جابر فی کتابی هازا الا هازا الحدیث. متفید باشید که از ضعفا من نقل نمی کنم، همین یه حدیث را فقط نقل کردم. حالا این حدیث را چطور شده نقل کرده من یادم نیست، چرا به احتمال دارد که هیچ ربطی به خلافت و وضعیات اینها نداره، برای این جهته یا برای جهت مؤید است به روایات خودشون از حضرت رسول یا نه؟ چرا این یکی رو نقل کردی و غیر این روایت فیره غیر این ندیدی در توی روایاتش مربوط به خلافت نباشه، غیر این نبود در روایاتش که مطابع باشد به روایات روات اهل سنت؟ مقصود ما این را الان در اینجا هستیم که بابا پیش اهل بیت بوده است چیزایی که نبوده پیش سایر صحابه و روایت کننده های از حضرت رسول. چرا اعراض کردی؟ اعراض کردید از اینها در امور سیاسیه؟ چرا اعراض کردید از غیر امور سیاسیه؟ بله، حسن ابن صالح از مشایخ اهل سنته و زیدیش زیدی مسلک است، و الا ماشاءالله روایاتش در توی کتب اهل سنت مذکوره، که در عین این که روایاتش را نقل میکنن از او اخذ احادیث کردن الا ماشاءالله، لکن چون که زیدیست باش مخالفن، باش خوب نیستن. حتی این که نوشتن که شاگردا وقتی که روایت را نقل می کردن و اسم حسن بن صالح توی اون جا می آوردن که از اون نقل شده است این روایت، به هم دیگه با دستاشون اشاره می کردن، یعنی شمشیریست، با دستاشون به هم دیگه اشاره می کردن که این شمشیریه، یعنی به علیه خلفا باید قیام رو سیف کرد، ملاحظه فرمودی. ولذا و حسن ابن صالح هم کعنه متجاهر بوده به این مسئله که به مخالفت با خلفای بن العباس و بنی امیه و اینا، زمان چیز بوده است دیگه، زمان هم حضرت باقر حضرت صادق بوده است، در این زمان ها بوده. بله، گمانم که همون زمان منصور بوده و با همینا با سادات زیدیه موافقت داشته، شایدم بوده توی قوه اینها و فلان اینها، کار نداریم. مقصود برای سفیان ثوری فرستاد که انا علی العهد الاول، انا علی العهد الاول، یعنی همون عهد قدیمی که مسلمان ها چه عقیده‌ای داشتن، منم با همون. سفیان ثوری در جوابش میگه فلمازا ترک الجماعه، نمی آمده جماعت را، اینا را امام نمی دونسته دیگه، او عدالت را هم شرط می دونسته دیگه. اینجور نیست که سنی ها قاطبتن بگوین عدالت شرط نیست، نه خیر، مورد اختلاف است. ابن رشد نقل میکنند مسئله خلافی است که عدالت شرط است در امام جماعت یا نه. فلذا ترک الجماعه، و قهرن کسی که اینا رو امام ندونه، عادل ندونه، نماز جمعه با اینا نمیخونه، جماعت هم با اینا نمیخونه. عدالت شرط است هم در امام جمعه هم در امام جماعت. بالاخره ما میگوییم ولذا دارن به این نوشتن استسلب الحسن ابن صالح 20 سنه، 20 سال این خودش را به عمل خودش استسلاب میکرد، یعنی بید منه به دار بکشید. آن دیگه اظهاراتی میکرد، خلاف تقیه بود، میکرد و نمیترسید و از قضا هم تا آخر هم کشته نشو، لازم فرمودی. با همین اعتراض را داریم که شما حق ندارید دست بردارید از روایات اهل بیت. شما روایت میکنید از یک اشخاصی که کاملا اختلاف دارید در این که آیا این ثقه است یا نه، و خیلی هم به روایات اونها عمل میکنن، خیلی هم اونا را موثق نمیدونن روایت اونها. اما روایت ابی بصیر فانما تدل على انحصار علم بالتعویل بهم و مسلمون. آیا تعویل چیه؟ تنزیل و تعویل آیا معلوم نیست که با هم مخالفن؟ انا اقاتل على التنزیل و علی یقاتل على التعویل. یعنی چه؟ یعنی من مقاتله میکنم با کسانی که توحید یا رسالت را منکرن، اما علی را مقاتله میکند با کسانی که این دوتا را قبول دارن و حکمن قبول ندارن، حقیقتن صورتن قبول دارن، حقیقتن قبول ندارن، عمل به قول حضرت رسول نمی کنن. او به تعویل قرآن به یعنی غیر ظواهرش، با من با نصوص قرآن مقاتله می کنم، اون نخیر با تعویلاتی که در قرآن شده است مقاتله می کند. آیا ما نمی دانیم قرائن خلاف ظاهر اقامش تعویله؟ ولذا نشترط الرجوع الى روایاتهم فی العمل بالظاهر. ما هم شرط می دونیم که عمل بالظاهر نباید کرد الا بعض مراجعه به روایات اینها. لیکن مراجعه برای چی؟ شاید ظاهر مراد نباشه. نه اینکه میدونیم نه خیر، ظاهر خلافش پیش اینها نیست و اینا مخالفت ندارن با ظاهر، ما هم ببینیم آیا با ظاهر موافقت هم دارن یا نه، امضا دارن یا نه. امضا دارن نصوص قرآن را، خب نصوص قرآن هم میتونن امضا نکنن. امضا دارن نصوص و محکمات را، اما امضا دارن ظواهرش را؟ برای این، برای امضا در ظواهر هم چیزی بوده که مراجعه بکنن؟ مراجعه نمی کنن برای اینکه خلاف ظاهر اگر دارد دارن عمل بش بکنن. وقف قهرن کاری به اینها ندارن، قرینه الخلاف را از اینها همینجا جدا شدن از شیعه. شیعه میگوین بین که نخیر، باید قرائن خلاف ظاهر را باید از اینا سوال کرد، باید ببینیم که آیا اینا قرینه دارن با خلاف ظهور یا ندارن، بلکه قرینه بر خلاف ظهور را آدم باید فحث ازش بکند، چه امام باشن چه نباشن، راوی باشد صادق باشد کافیه. ولذا ما میگوییم که روایات عامه هم آدم، البته قلیل الابتلاء است، چون روایات عامه نوعا عرضه شده است بر اهل بیت. خیلی ها را گفته فرمودن صدق و خیلی ها فرمودن کذب. ملاحظه فرمودید این خطا است نقلشون، این ثواب است نقلشون. این قیدی داشته در کلام حضرت رسول، اینا نقل نکردن. ملاحظه فرمودید مثلا در که حضرت دید حماری، نمیدونم شاید حمار بوده، میت هست، فرمود ما علا اهل هذی ان ینتفعو به احابها. حضرت فرمود درسته، اما انتو زکا هم فرمود که تسکیه میشد قبل از اینکه این هلاک بشه، این را ذبحش میکردن برای انتفاع به پوستش. ملاحظه فرمودید همین کلمه انتو زکا را اینا خطعاً ذکر نکردن، ولذا با دباغ میته را پاک میدونن. خب علا غذا ما در پایین تر از مسئله امامت، نه دعوتشون به امامت نمی کنیم چون کردیم اثر نکرده، منصرفیم از این دعوت. خب دعوت میکنیم که اینایی رو که همه صادق میدانستن، حتی خودشون در عین اینکه یه حرفایی درباره اهل بیت دادن، در همین جا میگه که من جعفر بن محمد هم نمیخواستم اسمش بیارم توی کتاب. ما ائمه فقه را بنا نداریم، در ذهبی میگوید ائمه فقه را بنا نداریم که اسمشون بیاریم و شرح احوال اونا رو بگیم. ائمه فقه پیش مردم معلوم حالشون، یعنی همشون مثلا خوبن، همشون فلانن. ما در غیر ائمه فقه صحبت داریم. جعفر بن محمد هم که نوبت بهش میرسه میگه من نمیخواستم صحبتش بکنم، فلان کس صحبتش را کرد و اسمش بر، من از این جهت اسمش را میبرم. که او گفت بین که مجالد احب بوله یمنه، مجالد که از مثلا فقهای اهل سنته، من اون را از جعفر بن محمد بیشتر دوست دارم. دیگه معلوم نیست دیگه چرا دوست داره چرا دوست نداره، معلومه که این با شیخین خوب نبوده، پدرشم با شیخین خوب نبوده، لذا از اینا دیگه ما منصرفیم. چون عقیلی اسمش را برد، من او را در کتاب رجال اسمش را میبرم، و الا بنا نداشتم ائمه فقه را، ابو حنیفه غیر فلان اینا را اسمش نمیبریم، اینا را اسمش نمیبریم. من فقط تبع شدم برای عقیلی، او اسم برده بود من را اسم، و خودش چی اختیار میکنه؟ من الصادقین الابرار، من الصادقین الابرار، حضرت صادق را حضرت رسول صادقش گذاشت، چون زیاد اخبار میکرد از چیزایی که مردم نمیدونستن، اخبار به غیب زیاد میکرد، اخبار از ما لا یعلمه الناس زیاد میکرد، که انهو تضمین صدقین لازم بود از حضرت رسول صلی الله علیه، لذا از هم اول اسمش گذاشت صادق، کسی نتونه این نسبت کذب بدهد بیشون، چون تنهو موظف بود که الا ماشاءالله خبرهایی از غیب بدهد که مردم درباره این اختلاف بکنند و بگن این آیا راست میگه یا راست نمیگه و فلان. این کلمه صادق اشاعه شد، تثبیت شد توی مردم برای خاطر هم. الا آیه وقت تفسیر به وعیه، من فسر القرآن نیست، من فسر القرآن به وعیه هست، تفسیر به مطلق زمون هست، که اینا خودشون هم اتفاق دارن بین که این آرا در وقتی است که نصوص نباشه، اثر نباشه، قیاس که دیگه از معظم عدلشون است در وقتی است که اثر نباشد درش، راکن در عین این جاهلن، در عین این که اقرار میکنن دین که قیاس حجیتش در وقت عدم الاثر و فقد الاثر، جاهای عدید ابن رشد اقوال که نقل میکند، ادله اقوال که نقل میکند در این مطلب معارضه هست بین اثر و حدیث، بین اثر و قیاس. اثر و قیاس، بابا قیاس حجیتش عند عدم الاثره، چطور میگید معارضه از بین اثر و قیاس؟ این همینی که ادعا دارد بین که چون اثر نیست قیاس حجته، معذالک میگوید معارضه هست در مطالبی بین اثر و بین قیاس، آیا قابل معارضه؟ مثل این که بگیم نسبت دادن به حدائق، من نمیدونم این اینجور هست یا نه، شاید مقصود غیر ظاهر عبارتش باشه، ویلا صاحب حدائق عجل است از این که این حرف رو بزنه. معارضه میاندازد بین اصل و دلیل، بین اصل و روایت، مدلول روایت اینجوره لیکن مقتضای اصل اونجوره، آیا عمل به اصل بکنیم آیا عمل به روایت بکنیم. گمانم یک گیری در اونجا موارد پیدا شده در عمل به روایت، که به واسطه اون گیری که در اون عمل به روایت هست گفته است که ممکن است عمل به اصل بکنیم، ویلا صاحب حدائق عجل است از اینکه معارضه بین استصحاب و بین خبر ثقه، بین اصالت البراءه و بین خبر ثقه. بله همین، ولی در همین مطالبی که یه قدری قریب است به اخباریت، خود صاحب حدائق نوشته است من اول خیلی در رد اصولیین و اینها خیلی چیزا نوشتم و فلان اینا، لیکن اواخر نه متنبه شدن به این که یک طریقه وسطایی مثل طریقه مجلسی ایشون میگن که من طریقم با طریقه مجلسی مرحوم شریک است، موافقت که متوسطیم، نه اینکه اصولیین را چکار بکنیم و فلان بکنیم. این تقدیماتی که در روایات کردن. پس آیا تفسیر میگیرد، تفسیر میگیرد غیر تعویل را؟ تفسیر آیا من فسر القرآن اگر برعیه نبود ما میگفتیم که همین روایات تفسیر قرآن جایز نیست برای غیر اهل بیت و برای غیر کسی که با روایات تفسیر بکنه. آیا یعنی حمله رفت بر ظاهرش هم تفسیره؟ یعنی مثلا باید ائمه لغت روایات را از اونا سوال بکنی؟ همون ظواهر هم باید سوال بکنی؟ چرا به جهتی که ظواهر شاید مراد نباشه، اونا شاید موافقت نکنن با ظواهر. خب مخالفت چی؟ مخالفت نمی کنن. باید می دونیم اگر مخالفت بکنن همه می دونیم که باید تابع اینها شو، اما باید هم ببینیم موافقت میکنن یا نمیکنن. علاوه بر اینکه مخالفت نمیکنن، موافقت هم میکنن یا نمیکنن. آیا معانی لغویه اون چه که در روایات است عمل بر اونها علاوه بر اینکه بر خلاف این ظواهر اونا چیزی نفرمودن، علاوه بر این باید عمل بر همین معانی لغویه اون چه که در روایات هست باید امضا بشود، قرائن وثاق داشته باشن اینها، ولا حجت نیست. و این روایتی که شما 80 روایت نقل کردید هیچ کدومشون دلالت بر این مطلب ندارد. اصلا در بابت امامت اینا این میفهمند که خلافت مال ایناست، چه ربطی داره به این مطالعه؟ ما گفتیم قرائن خلاف را از اینا باید اخذ کرد، نه از بابی که امامن، نه از بابی خلیفه هن، از باب میگه راوی صادقی هستن. چطور اعراض میکنید شما از روایت راوی صادق؟ چرا؟ چون اینا از در مذهب با ما که خلیفه کیست بعد از پیغمبر با ما مخالفه. چرا ربطی داره به این مطلب؟ چرا ربطی داره به احادیث حیض و نفاس؟ احادیث این که در حج چجور باید حج کرد، چجور باید رمی کرد، چجور باید نمیدونم این جلوتره یا اون جلوتره، عمره چجوریه، حج چجوریه، زکات باید به کی داد، خمس باید به کی داد، چجوری باید داد، چه مالی زکات داره، چه مالی خمس داره، این ربطی داره به خلافت و دسایه؟ ولو کانت تنزیلو که تعویل کانت العباره و ما یعلم تعویله الا الله. باید بگید و ما یعلمه الا الله، نه و ما یعلم تعویله الا الله. و نباید بگید ما یتبعون ما تشابه من. اونایی که در قلوبشون زیغ است و فلان یتبعون ما تشابه من، نه خیر، متشابه چیه؟ باید اصلا باید خارج نشن از تبعیت، از موافق با ظواهر قرآن، لأن المحکمات و النصوص خارجتون بالقطع، بل المراجعت الیهم الا لیس الا للتعویل احتماله، لا لاحتمال عدم الموافقه مع القطع بعدم المخالفه او البناء على عدم المخالفه بعد المراجعه، فان عدم وصول المخالفه کاف فی الحکم بالموافقه. همین که وصول نشد مخالف، میفهمیم مخالف نشدن دیگه احتیاج نداریم به این که اینا موافقم باشن به غیر ناحیه عدم المخالفه، که بگن صحیح از ظواهر قرآن. اگر لازم بود تصحیح ظواهر، چطور به ظواهر احتجاج میکردن با کسانی که قائل نبودن به خلافت اینها؟ چطور میفرمودن که با این آیه احتجاج بکنید بر عامه؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. چه روزی بوده است، که اکمال دین شده، اتمام نعمت شده. و حال اون که همون دم وفاتش حضرت احکامی فرموده است، چیزای دستورهایی داده، به همه دستورها اینا گفتن عمل بکنیم بکنیم، هیچ کدوم بر اون دستورها، به هیچ کدوم از اون دستورها اعتراض نداشتن، غیر همین ایتونی به کتفین و دوات به این اعتراض داشتن. این هذیان بوده فرض کنید، بقیه دیگه هذیان نبوده که. میگه که مظفر رئیس شیعه بود در بغداد، معاصر بود با آلوسی رئیس اهل سنت در بغداد، صاحب تفسیر است، تفسیرش هم مثل یک آدم فاضلی نوشته است، اینجوره. اما در رد شیعه هم کتابی نوشته است که انهو لا فضل له، یک مزخرفاتی اونجا میاره که خدا میدونه چیه، که انهو همین که وارد میشود به مباحثه و مناظره با علماء شیعه، مشغول مزخرف گویی میشه، به هیچ مزخرف منطقی، نه مزخرف واقعی، مخالف واقع. آخه مخالفت با واقع یه مطلب است، اصلا از استدلال خارج شدن یه مطلب دیگریه، کار نداریم بهش. میگه که مدرسه هم پر از سنی و شیعه. آلوسی به خیالش که حالا وقت استفاده است، وقت غنیمت است، گفت شیخنا مسئله، حالا پهلوش نشسته است و جلو همه میگه که دیگه خاطر جمع است، بین که فلج و نصر با اوست، محکوم خواهد کرد. ما تقول فی امر نبی ابا بکر به صلات فی مکانه فی موزه، حالا همه شنیدن دارن میگن، اونم قاعدشون هم اینه که حالاها که اینجور بود، حالا اون وقت هم شاید هم همجور بوده که اگر فهمیدن یکی غالب شد صلوات میفرستن بله غالب. الان ما تقول فی امر نبی ابا بکر به صلات فی مکانه فی موضعه، همچن زود بدون معطلی گفت ان الرجل لا یهجر، همین کلمه را که گفت ساکت شد و الا خدا میدونه که چقدر مباحثه را او طول میداد، با اینکه حسابی جواب دارد، با اینکه جواب حسابی دارد، برای خاطر اینکه طولانی میشد طول میکشید، کانه ملهم شد به اینکه چنین جواب بدهد، ان الرجل لا یهجر، کار تمام شد، مباحثه خلاص شد. و من الواضح انه لا واسطه عرفا بین الموافقه و المخالفه، مخالفت که منتفی شد موافقت ثابت می شود. آیا محتاجیم به سؤال بکنیم شما آیا با قطع نظر از این که مخصصات و مقیدات دارید امضا هم می کنید غیر موارد تخصیص و موارد تغییر را امضا می کنید ظواهر قرآن را، آیا ما عمل به ظواهر بکنیم کما اینکه بعد از اینکه از شما پرسیدیم مخالفت نکردید، عمل به ظواهر بکنیم کما اینکه عمل به نصوص به محکمات میکنیم؟ و ان المراجعه الیهم لمکان ما یختص بهم من مخالفت ظهورات الکتاب لا ما یشترک بین الکل من الموافقه لها حتى نتعبد بلزوم الوصول الى امضائهم لما في الكتاب من الظهورات، وان مخافة المخالفة للواقع بموافقة الظهور ظهور الكتابي هو الداعي الى مراجعة الامام، لا خوف عدم الموافقة، خوف مخالفت داریم مراجعه میکنیم به اونها، بلکه مراجعه میکنیم به همین صحاح ستر ها، اگه احتمال بدیم که اونا یک روایتی دارد و دارن و احتمال بدیم رواتش پیش ما بد نباشن، علاوه بر این که اعتقادشون مثلا شیعه نیست تشیع نیست، اعتقادشون تشیع نیست، کاذب نیستن در روایاتشون. اگر احتمال بدیم این مثلا فرض کنیم بی عمران ابن حسین، اونا روایت میکنن ازش، میگوین اعتزل الفتن، آها در جنگ سفین و غیر و فلان اینها کناره گیری میکرد، آها نه با معاویه میامد میجنگید نه با علی میرفت میجنگید. اما روایاتش را نگاه میکنیم، اگر یک روایاتی شد که قابل قبول باشد، یک چنین کسی که دروغی ازش دیده نشده، آها چه مانعی داره؟ اگر چنین روایاتی توی روایات اونها پیدا کردیم، یکی موارد احتمال خلاف متعین، آها آخه ما اینه که اضافه میکنیم اینه که لا به ما انهم خلفاء رسول الله، به ما انهم رواتون عن رسول الله. آها فرضم بکنی که اینها مثل روات اونا بودن، مثل زهری و امثال زهری بودن، آیا رجوع نمی کردیم به اونها مثل زهری؟ نه اینکه همه ما عند رسول الله را بلدن، یه مطلب دیگریه. انا مدینه العین و علیون بابا یه مطلب دیگریه، لیکن چیزی را که از اینا فهمیدیم برخلاف ظهور کتابی چه مانعی دارد از اینکه اخذ بکنیم و روایت بکنیم؟ پیش شما چه مانعی هست برای این مطلب؟ نوبت بحث از امامت و خلافت نمیرسه اصلا، میگیم روات صادقون لماذا لا تعملون بروایاتهم. ولو توقف من جهة عدم الظفر بل بفوق من النصوص، ولو توقف العمل على وصول النص، ولو توقف العمل على وصول النص لم يدر رحل استنباط. شرط استنباط این است که اینجور نباشه که ما باید امضاء ظواهر را هم از اینا داشته باشیم، یا اینکه نخیر نص بر امضاء داشته باشیم، یا نص بر وصول حکم داشته باشیم، به ظواهرش هم عمل میکنیم. و اگر بنا شد بر این که ظواهر قرآن متبع نباشد، چون ممکن است ممکن است به این که موافقت نشود، ممکن است موافقت نشود، یعنی تصریح به موافقت نشود دیگه، به ظواهر سنت نبوی هم همجوره، ممکن است این که امام متأخر مخالفت بکنه، ممکن است، ولذا برای مخالفت به همه روایات ائمه مراجعه میکنیم، ممکن است که مخالفت که نکردن موافقت نکنن، بس ما باید امضا بر موافقت داشته باشیم. او هم نسبت به من بعد خودش همینجوره، اون هم نسبت به من بعد خودش همینجوره، تا آخرین امام. اگر ما داشتیم امضاء موافقت من تقدم، با کلمات من تقدم، احکام من تقدم را میتونیم عمل بکنیم، ولی نمیتونیم. این حرفی که شما میزنید در باره قرآن، در سنت نبویه و در سنت ولویه، کل متقدمین به نسبت الی من تأخرن جاریه. آیا ملتزم میشی به این مطلب؟
یا ستار.